مجلس 48م شهادت زمان و مکان در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء و الله لا یحب الظالمین و لیمهس الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. و این روزهای روزگار را ما به اختلاف احوال در میان مردم و خلایق می گردانیم و به علت آنکه مقام و منزلت کسانی که ایمان آورده معین و معلوم شود و خداوند از میان شما گواهانی را بر اعمال مردم برگیرد و مشخص نماید و خداوند البته ستمکاران را دوست ندارد. و دیگر به علت آن که اهل ایمان را از هر گونه عیب و نقصی پاک و پاکیزه گرداند و اهل کفر را به پاداش ظلم و کفرشان محو و نابود سازد. آیه 141 و 142 از سوره آل عمران. از این آیه مبارکه می توان استفاده کرد که یکی از زمره گواهانی که بر اعمال انسان گواه هستند همین روزهاست، ایام است. اینها گواهان بر اعمال انسان هستند. ساعات، دقایق، روزها، شبها، ماها، سالها، ایام شریفه، روزهای جمعه، لیالی شریفه و روزهای مبارکه اعیاد، زمانها، مکانها، زمینها، کوهها، بقاع، مساجد، اماکن متبرکه و مشاهد مشرفه شهادت دهندگانی بر انسان هستند. اجمالاً برای اینکه قدری این مطلب به اذهان نزدیک شود و بسیار بعید به نظر نرسد، مقدمه کوتاهی از ادله عقلیه بیان می‌کنیم و بعداً از ادله نقلیه که در این باره آمده است استشهاد می نماییم. همچنان که ذکر کرده ایم، در حکمت متعالیه به برهان رسیده است که هر موجودی از موجودات گرچه یک ذره نامرئی باشد، به قدر خود دارای حیات و قدرت و علم هستند و بنابراین تمام عالم وجود دارای این سه خاصیت است و ما در هر چیزی که بتوان نام وجود و موجود بر آن نهاد، چیزی را نمی توانیم بیابیم که از این مزایا عاری باشد. این حرکاتی که در بدن انسان هست، فعل و انفعالاتی که در بدن هست، در ابدان حیوانات هست، در درختان هست، در نباتات و جمادات هست، در کرات هست، حرکت جوهریه باشد و یا حرکت اتمی و یا سایر حرکات، تمام بر اساس قدرت و حیات و ادراک آن موجود بر حسب ظرفیت و سعه ماهیت اوست و در این فلسفه کلیه ابداً در عالم وجود مورد استثنایی را نمیتوان یافت. و از طرف دیگر میدانیم آنچه از اشیایی که در خارج موجود شوند، بعد از وجود دیگر تریان عدم بر آنها محال است. چیزی که موجود شد در عین موجودیت محال است معدوم باشد. وجود و عدم متناقضند. بلی، با یک خصوصیت دیگری ماده مشترک لباس عدم می پوشد. این درخت الان موجود است، در ساعت بعد آن را می برند و چوب است و بعداً آن را می سوزانند و زغال است و سپس خاکستر می شود. این حالات مختلف دلالت بر عدم نمی کند. درخت در آن زمانی که درخت بوده، در ظرف کون و دهر الالعبد درخت است. در ظرف دیگر چوب و زغال و خاکستر می شود. بنابراین افعالی که انسان انجام می دهد، ربط و نسبتی با موجودات خارجی دارد، چون معدوم نمی شود. و آن موجودات خارجی مرتبط با آن از آن فعل با خبرند، ادراک و شعور دارند. بنده که در اینجا نشستم و تکلم می کنم، این کلام یک فعل است و نسبتی دارد. اولا در این زمان واقع است. ثانیا در این مکان واقع است. و از نقطه نظر وضع و محاذات مواجه با آقایان هستیم. وضع آقایان رو به قبله است. دیوارهای اطراف و سقف و زمین در شرایط خاصی جلو و پشت ما را احاطه کرده است. و خلاصه تمام اینها روابطی است که بین ما و سخن ما و این موجودات خارجی ربط می دهد. چون فعل ما صادر از ذات ماست. پس همین نسبتی را که فعل ما با این موجودات خارجی دارد، ذات ما هم باید این نسبت را داشته باشد. پس ذات ما که وجود پیدا کرد و این فعل از آن صادر شد، ذات ما آن نسبت را با موجودات خارجی پیدا می کند. و به تبع آن افعالی که از این ذات سر می زند، با موجودات خارجی ربط پیدا می کنند. و لازمه ربط با موجودات خارجی نسبت است که بین این فعل و ذات و بین آن موجودات خارجی پیدا می شود و نسبت دو طرف می خواهد، یکی این طرف و یکی آن طرف، وگرنه تحقق نسبت محال است. پس به مجرد تحقق ذات تمام ربط و نسبت و طرفین نسبت متحققند. و بعد از اینکه ثابت کردیم که آنچه در عالم وجود موجود گردد و لباس هستی در بر کند، پیوسته باقی است و دارای حیات و علم و قدرت است، پس تمام موجودات و افعال آنها باقی هستند، با تمام خصوصیات، با شعور و ادراک. و نتیجه اینکه ما که فعلا در اینجا نشسته ایم، ما زنده هستیم. تمام نسبت و ارتباطاتی که داریم، آنها هم زنده هستند. زمانی که در آن قرار داریم، زنده است و شعور دارد. مکانی که در آن قرار داریم، زنده است و شعور دارد. این مسجد، دیوارهای مسجد، سقف و فرش مسجد، ستونهای مسجد، منبر و آجرها و ملاتهای درز آجرها، گچها، آهنها، درها همه زنده و باشعورند، گرچه ما همه را ساکت و صامت می‌بینیم، چون راه فهم و ادراک ما محدود است و بیش از حیطه و حد اعطا شده به ما حق ورود به موجودات خارجیه را نداریم، ولیکن در عالم وجود غوغایی است از سمع و بصر و فهم و شعور که این موجودات حائز هستند. اما در حشر همه زنده و سمیع و بصیر در نزد انسان جلوه دارند. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای او استاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. مرده زین سوگند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوه ها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی شود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ احمد را سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند، جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ از جمادی در جهان جان روید، غلغل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. این از نقطه نظر برهان علمی که بدان فقط اشاره شد و اصل این برهان در حکمت بیان می شود. پس بنابر این ما سر و کار داریم با یک عالم از زندگی و با یک عالم از قدرت و علم، و در هر ساعت و هر لحظه هر جا برویم و هر کاری بکنیم مواجه هستیم با یک دنیا از حیات و علم، و یک لحظه نمی توانیم خود را بیابیم در جایی که آنجا فاقد شعور و علم باشد و در آن محوطه ما از علم الهی در مظاهر آن ظهور مطلق برکنار باشیم، و در آن سقع و ناحیه زندانی باشیم در زندان جهالت فرو رفته ایم به علت عدم ادراک این واقعیت، وگرنه آنچه ما را فرا گرفته از زمان و مکان و سایر اعراض بدون شعور و بدون قدرت و حیات نیستند. عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. در آیه اول می‌فرماید خداوند به پنهانی‌ها عالم است و از حیطه علم او به قدر وزن یک ذره و نه کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از ذره، نه در زمین و نه در آسمان‌ها پنهان نمی‌شود، و بلکه همه در کتاب آشکارای خداوند موجود است. و در آیه دوم می‌فرماید برای آن که خداوند پاداش نیک دهد کسانی را که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند، که البته برای انسان آمرزش خداوندی و رزق و روزی کریمانه‌ای خواهند داشت. با دقت در این آیات به دست می آید که خداوند که خود را عالم الغیب معرفی می کند و چنین می گوید که هیچ ذره ای از او پنهان نیست، می فرماید همه اینها در کتاب مبین هستند، یعنی در کتاب تکوین و جان و روح این عالم. پس علم خدا همان کتاب تکوین است و هر موجودی از موجودات علم حضوری خداست و وجودش علم خداست. پس سراسر عالم کون و تحقق خارج عین علم فعلی خداست تبارک و تعالی. و سپس جزای مؤمنین و عاملین به اعمال صالحه را بر این امر مترتب می کند، یعنی چون خدا علم دارد و علم او کتاب تکوین است، بنابراین طبق این کتاب مبین پاداش نیکو به مؤمنان می دهد، و بنابراین به خوبی به دست می آید که موجودات خارجی دارای علم و شعورند و شهادت و گواهی می دهند که از روی آن خداوند مؤمنان را به اجر جزیل مغفرت و رزق کریم مأجور می دارد و از جمله موجودات زمان و مکان است. زمان و مکان بیدارند و اعمال را در خود گرفته ثبت و ضبط می کنند. حتی لحظات انسان را، چشم برهم نهادن و مژگان زدن را و حتی تفکر انسان و تعقل او را در خود گرفته و تحمل می کنند و سپس ادا می نمایند. امروز می گیرند، فردا می دهند. امروز گیرنده و فردا پس دهنده هستند. امروز روز لف است و فردا روز نشر. اعمال یکی پس از دیگری در اتصال زمان پیدا می شود و انسان روی این خط تدریجی متصل زمانی مرتباً به جلو می رود و اعمال را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و در پندار خود چنین ترسیم می کند که از بین رفته است، لیکن چنین نیست. چیزی که موجود شد معدوم نمی شود. همه به جای خود محفوظ است. فردا نوار را باز می کنند، چرخ زمان حقایق را می خواند و مکان حقایق را بروز می دهند. و انسان خودش را با تمام اعمال و خصوصیات و کیفیات مشاهده می کند. یعنی این صحنه مسجدی که ما در آن هستیم با تمام این خصوصیات و این معنی گردش و گذشت که خیال می کنیم که این ساعت سپری می شود و موجودیت ما فقط به همین لحظاتی است که داریم، همین مجلس را با تمام جهات ظاهریه و باطنیه فردا می نگریم. نه تنها مانند ضبط صوتهای مادی، بلکه تمام موجودات واقع در زمان و مکان و نفس زمان و مکان خصوصیات را با جهان تکوین خود می گیرند و شهادت می دهند از اعمال ظاهری و از خاطرات ذهنی و از نیات قلبی. الان در اینجا به صورت ملکی خود می گیرند و در آنجا به صورت ملکوتی پس می دهند. مشاهده آن صورتهای ملکوتی و آن نحوه از شهادتهای معنوی بسیار عجیب است و مشاهده آنها در این دنیا قابل تحمل نیست مگر برای برگزیدگان ذات حق تبارک و تعالی. مرحوم علی ابن طاووس رضوان الله علیه که از بزرگان علمای اسلام است و از نقطه نظر بینش و مقام یقین و علم و تقوا بسیاری او را در رتبه دوم و تالی تلو امام معصوم می دانند و علامه حلی رحمت الله تعالی علیه در کتاب اجازات بنی زهره او را صاحب کرامات باهره و معجزات قاهره توصیف نموده است و صاحب تصنیفات و تألیفات بسیار است، کتابی دارد به نام محاسبت النفس. دو روایت بیان می کند، یکی با اسناد خود به محمد ابن علی ابن محبوب، از کتابش با اسناد خود به حضرت ابی عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام. قال ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال ذلک الیوم. یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل بی خیرا و اعمل فی خیرا اشهد لک یوم القیامت فانک لن ترانی بعدها ابدا. و در نسخه دیگر وارد است که فقل فی خیرا و اعمل فی خیرا. حضرت می‌فرماید هیچ روزی بر بنی آدم نمی‌گذرد مگر آن که آن روز می‌گوید ای پسر آدم، من روز جدیدی هستم و من بر تو گواه و شاهد می‌باشم، نسبت به من و برای من کار خوب انجام بده و در من کار خوب به جای بیاور که من در روز بازپسین برای تو گواهی خواهم داد و چون من امروز بروم دیگر تا ابد مرا نخواهی دید. از این روایت استفاده می شود که روزهای انسان پیوسته یکسان نیست. هر روز یک موجود مشخصی است و هرگاه انسان در آن کار خیری انجام داد، داد و اگر انجام نداد، نداد. آن روز دیگر رفته است. روز بعد روز دیگری است. تشخصات دیگری، عمل دیگری است. و و دومی را از کتاب مسعدت ابن زیاد ربعی در آنچه او از حضرت صادق از پدرش حضرت باقر علیهم السلام روایت کرده است که فرمودند اللیل اذا اقبل نادا مناد بصوت یسمعه الخلائق الا الثقلین، چون شب داخل شود منادی از جانب حق متعال ندا می کند به صدایی که تمام مخلوقات خدا غیر از جن و انس آن را می شنوند. یبن آدم انی علا ما فی شهید فخذ منی فانی لو طلعت الشمس لم تزدد فی حسنه ولم تستعتب فی من سیئه و کذالک یقول النهار اذا ادبر اللیل، ای پسر آدم من که شب هستم گواه و شاهدم بر آنچه در من هست، از من بهره خود را برگیر، چون همین که آفتاب طلوع کند دیگر حسنه و خیری را نمیتوانی در من وارد سازی و به خیرات و حسناتت زیاد کنی و نمیتوانی نسبت به گناه انجام داده طلب رضا و عفو کنی. من گذشتم و رفتم، دوران من تا طلوع آفتاب است. و همین گفتار را روز میگوید در وقتی که دوران شب سپری گردد. و در علل الشرایع با اسناد خود از عبدالله ابن علی زراد روایت میکند که قال سأل ابو کهمس ابا عبدالله علیه السلام یسل الرجل نوافله فی موضع او یفرقها، قال لا بل ها هنا و ها هنا فانها تشهد له یوم القیامه. ابو کهمس از حضرت صادق علیه السلام سوال می کند که آیا انسان نوافل نمازهایی را که به جا می آورد در جای واحد بخواند یا در مکانهای جدا جدا متفرقاً بخواند؟ حضرت فرمودند نه، بلکه اینجا و آنجا در جاهای جدا جدا بخواند، چون این مواضع مختلف در روز قیامت برای او شهادت می دهند. روزی در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پس از انجام زیارت و خواندن نماز زیارت در سمت پشت سر نشسته بودم و اتفاقاً در جنب من جناب محترم حجت الاسلام آقای علامه لاهیجانی انصاری دامت برکاته نشسته بودند و در آن مکان مقدس ذکر مرحوم قاضی آقای حاج میرزا علی آقا آن فقیه و عارف عالی قدر اسلام به میان آمد و چون جناب ایشان خدمت آن مرحوم در نجف اشرف رفت آمد داشتند جملاتی را نقل کردند که بسیار شایان دقت است، از جمله آنکه آن مرحوم می‌فرمودند در یک مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید و هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید و هر جا که دیدید حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید و خلاصان که توقف در یک مکان بی مورد است و باید دائما دنبال حال بود و از هر جا به جای دیگر منتقل شد و هر جا حال بهتر بود آنجا را انتخاب نمود. اگر در مسجد کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر در سهله نشد به مسجد کوفه بروید و هاکذا. و از جمله این که انسان هیچ وقت نباید مایوس شود و از دیرکرد نتیجه نباید دست از کار سیر و سلوک بردارد، زیرا ممکن است کسی با ناخن زمین را به تدریج بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاری شود. و از جمله این که می فرمود من کان همه الله کفاه الله فی جمیع همومه، کسی که اهتمام او در مقصدش خدا باشد خداوند کفایت امر او را در جمیع مقاصد و شؤونش خواهد نمود. و از جمله آن که روزی از ایشان پرسیدم که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و یا در امور اخروی و در بنبست کارها به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابد. در جواب فرمودند پس از 5 بار صلوات و قرائت آیت الکرسی در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من تشاء تا گشایش یابد. بار پروردگار من، مرا در حسن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکم خود قرار بده، در آنچنان جوشنی که کسانی را که بخواهی قرار می دهی. باری در اینجا یک مسئله مشکل می شود و آن مسئله توبه است. اگر بنا شود هر کاری را که انسان انجام داده زمین و زمان آن عمل را با تمام خصوصیات معنوی و روحی ضبط کرده باشند و تمام اینها باید در روز قیامت منکشف شوند، پس بنابراین توبه چه فائده‌ای دارد؟ چه اثری دارد؟ بعد از آن که ثابت شد که چیزی که موجود شود دیگر معدوم نمی شود و عمل خوب یا بد پس از تحقق آن نیست نمی گردد. در کافی محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از معاویه ابن وهب روایت می کند که او می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تاب العبد توبه نسوها احبه الله فستر علیه فی الدنیا والآخره. شنیدم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود چون بنده ای از بندگان خدا توبه جدی و واقعی بنماید خداوند او را دوست می دارد و در دنیا و آخرت بر روی گناه او پوششی می کشد و آن گناه را در زیر آن پوشش پنهان می کند. فقلت کیف یستر علی؟ قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوهی الی جواره هکتمی علیه ذنوبه و یوهی الی بقاء الارزکتمی علیه ما کان یعمل علیه من الذنوب. من عرض کردم چگونان گناه را خداوند نسبت به او مستور و پوشیده می دارد؟ حضرت فرمودند دو فرشته ای را که بر نوشتن اعمال او گماشته هستند به فراموشی می اندازد که آنچرا که نوشته اند فراموش کنند و خداوند به اعضا و جوارح این گناهکار وحی می کند که گناه او را پنهان کنید و خداوند به محلهای مختلف زمین که بر آنها گناه کرده است وحی می کند که آنچرا بر روی شماها انجام داده است بر او پنهان کنید. فیلق الله حین یلقاه و لیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب. و بنابر این چنین گناهکار تائبی خداوند را در مقام و موقف لقا ملاقات و دیدار می کند، در حالی که هیچ چیزی که بر علیه او شهادت به گناهانش دهند وجود ندارد. و مفاد و محصل کلام حضرت این است که توبه یک حجاب و پوششی است که روی عمل زشت را می گیرد. چون همانطور که انسان یک عمل زشت انجام داده است و این خود عملی بوده است، توبه نیز خود یک عملی است که در خارج متحقق می شود و در عالم تکوین ثابت می ماند و اثر آن از نقطه نظر ملکوت یک روکش و حجابی است که روی گناه می افتد، به طوری که کسی از گناه اطلاع پیدا نمی کند. و نیز در کافی با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام وارد است که فرمودند سلاستون یشکون الله عز و جل مسجد خراب لا یسلی فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه. سه دسته در نزد خداوند عزوجل شکایت می کنند. اول مسجد خرابی که اهل آن مسجد در آن نماز نمی خوانند. دوم عالمی که در میان مردم جاهل باشد و از او بهره نمی برند. سوم قرآنی که آویزان شده و غبار بر روی آن فرا گرفته است و مردم آن را قرائت نمی کنند. در این روایت شریفه علاوه بر عالمی که شکایت می کند، در ردیف عالم مصحف و مسجد را آورده است و معلوم است که مراد از مصحف همین قرآن نوشته شده در روی کاغذ و تجلید شده می باشد، نه حقیقت قرآن که در عوالم بالاست. زیرا می فرماید مصحفی که آویزان است و روی آن را غبار فرا گرفته است. و معلوم است که مصحف آویزان یک موجود مادی است، نه عقلانی. ولی معذالک در پیشگاه خداوند شکوه دارد و همچنین مسجد که مکانی است و زمینی است مادی، آن نیز در ردیف عالم در نزد خدا شکایت می کند. مرحوم شهید محمد ابن مکی که از فقهای درجه اول اسلام و از نقطه نظر اتقان و احکام مطالب گفتارش در میان علما سندیت دارد، مرسلن از میثم تمار روایت می کند و همچنین مؤلف مزار کبیر که سید فخار ابن معد موسوی و یا بعضی از بزرگان افاضل معاصرین او می باشد می گوید برای من روایت کرد شریف ابوالمکارم حمزت ابن علی ابن زهره علوی ادام الله عزه و با الفاظ خود در شهر کوفه در سنه 574 برای من املا نمود از پدرش، از جدش، از شیخ ابی جعفر محمد ابن بابوی رضی الله عنه، از حسن ابن علی بیهقی، از محمد ابن یحیی سولی، از اون ابن محمد کندی، از علی ابن میثم رضی الله عنه، از میثم تمار که او گفت شبی از شبها مولای من امیر المؤمنین علیه السلام مرا با خود از کوفه به خارج آن برد و به سوی صحرا می رفتیم تا آنکه چون به مسجد جعفی رسید رو به قبله نمود و 4 رکعت نماز گذارد و چون سلام داد و تسبیح گفت دستهای خود را برای دعا گشود و چنین گفت الهی کیف ادعوک و قد عصیتک و کیف لا ادعوک و قد عرفتک و حب و کفی قلبی مکین. خدای من چگونه تو را بخوانم در حالی که معصیت تو را کردم و چگونه تو را نخوانم در حالی که تو را شناختم و محبت تو در دل من جای گرفته است. مدد تو الیکه یدن به زنوب مملوه و اینن به رجاء ممدوده. من دستهای پر از گناهان خود را به سوی تو گشودم و چشمان پر از امید را به سوی تو دوختم. الهی انت مالک العطایا و انا اسیر الخطایا و من کرم العظماء الرفق بالاسرا و انا اسیر به جرمی مرتهن به عملی. پروردگار من تو مالک بخشش ها هستی و من اسیر لغزش ها و از اخلاق کریمانه بزرگان است که با اسیران مدارا می کنند و من اسیر جرم و جنایت خود هستم و گروگان عمل. الهی ما ازیق الطرقه الا من لم تکن دلیله و اوحش المسلکه الا من لم تکن انیسه. خدای من چقدر تنگ است آن راههایی که تو راهبرش نباشی و چقدر ترسناک است آن طریقی که تو در آن مونس نباشی. تا آخر دعایی که خواندند و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حال اخفات دعایی کردند و سپس سجده نمودند و چهره خود را به خاک می مالیدند و صد مرتبه در آن حال العفو العفو گفتند و سپس برخاستند و از مسجد جعفی بیرون آمدند و راه صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالش می رفتم. در این حال به جایی رسیدیم که حضرت خطی بر روی زمین کشیدند و فرمودند مبادا از این خط تجاوز کنی. من توقف کردم و آن حضرت به تنهایی ره سپار شدند و آن شب شب تاریک و ظلمانی بود. من با خود گفتم آقای خودت و مولای خودت را با وجود این دشمنان بسیاری که دارد تنها به دست بلا سپردی چه عذری در نزد خدا خواهی داشت و در نزد رسول خدا چه خواهی گفت؟ سوگند به خدا همینک به دنبال او روان می گردم و از حال او جویا می شوم گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. من به دنبال او رفتم تا رسیدم به جایی که دیدم آن حضرت تا نصف بدن خود را در چاهی سرازیر کرده و مشغول گفتگو با چاه است. او با چاه سخن می گفت و چاه با آن حضرت. حضرت احساس کرد که من آمدم و ملتفت به من شد و فرمود کیستی؟ عرض کردم من میسم هستم. فرمود ای میسم، مگر من به تو امر نکردم که از آن خط تجاوز ننمایی؟ عرض کردم ای مولای من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم و دیگر دل من تاب و توان تحمل و شکیبایی را نیاورد. فرمود آیا از آنچه من در اینجا گفتم چیزی شنیده ای؟ عرض کردم نه ای مولای من، چیزی نشنیدم. حضرت فرمود ای میسم، و فی الصدر لباناتون ازا زاغ لها صدری نکت الارض بالکفی و ابدیت لها سری. در سینه من حاجتها و خواهشهایی است که چون سینه من به جهت آنها تنگی کند و خسته شود، با دست خود زمین را می کاوم و می کنم و آن راز و سر درون خود را برای زمین ظاهر می کنم و بازگو می نمایم. فمهما تنبت الارض فذاک النبت من بذری. پس هر وقتی که زمین سبز شود و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشت اسراری است که من در زمین نمودم. باید دانست که مراد از کندن زمین با کف دست و پنهان کردن سر در آن و انبات زمین از آن سر یا کنایه و استعاره است طبق محاورات عامه مردم از نداشتن همراز که انسان درد دل خود را به او بگوید و محتاج شود که راز را بر دل خاک بسپارد، و یا واقعاً اراده حضرت این بوده است که با نفس قدسیه خود آن اسرار را در درون خاک و روح و ملکوت زمین بسپارند تا آنکه بعداً از آن زمین اسرار نباتی چون اولیای خدا که صاحب سر حضرت باشند پدیدار گردد. و البته این احتمال دوم اقرب به حقیقت است، زیرا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در شب تاریک به صحرا بیاید و بعد از خواندن نماز و مناجات طویله به درگاه خداوند میسم را بگذارد و خود به تنهایی برود که طبق محاورات مردم کنایه و استعاره ادبی با خاک به عمل آورد، این بسیار بعید است. و از اینجا استفاده می شود که زمین و خاک دارای شعور و ادراک هستند و امانت و سر آن حضرت را ضبط می کنند و سپس در وقت رویانیدن گیاه با آن گیاه از زمین خارج می نماید. و روایت جالبی را شیخ کشی از جبرئیل ابن احمد از محمد ابن عیسی از اسماعیل ابن مهران از ابو جمیله مفضل ابن صالح از جابر ابن یزید جعفی روایت می کند که او گفت حدثنی ابو جعفر علیه السلام بسبعین الف حدیث لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا. جابر ابن یزید جعفی که از خواص اصحاب حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام است میگوید برای من حضرت باقر علیه السلام 70,000 حدیث و گفتار سری بیان کردند که من تا به حال به هیچ کس نگفتم و از این به بعد نیز به احدی نخواهم گفت. قال جابر فقلت لأبی جعفر علیه السلام جعلت فداک انک قد حملتنی وقرن عظیمن بما حدستنی بهی من سرکم الذی لا احدث بهی احدا فربما جاش فی صدری حتی یأخذنی منه شبه الجنون. میگوید من به حضرت امام علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، شما یک بار بسیار سنگین و بزرگی را بر من حمل نمودید به واسطه بیان اسرار شما که من نمی توانم به کسی بازگو کنم و چه بسا حرکت و خلجانی از آنها در سینه من پیدا می شود که شبیه حالت جنون است از بازگو نکردن و پنهان نمودن آنها. قال یا جابر فاذا کان ذلک فخرج الی الجبان فحفر حفیرتن و دل رأسک فیها ثم قل حدثنی محمد ابن علی به کذا و کذا. حضرت فرمودند ای جابر چون چنین حالی برای تو پیش آید از منزلت به سوی صحرا برو و گودالی را در زمین حفر کن و سر خود را در آن حفیره کن و سپس بگو محمد ابن علی به چنین و چنان سخنانی مرا آگاه کرده است و حفیره را از آن اسرار خسته کننده خود آگاه کن. این روایت نیز مانند روایت پیشین است و بنابراین نباید از رازگویی با خاک و نگهداری خاک سر انسان را تعجب نمود. درباره حجرالاسود که بر رکن کعبه نصب شده و دارای شعور و ادراک است، روایاتی به مضامین مختلف وارد شده است و ما برای نمونه چند تا از آنها را در اینجا می آوریم. 1. در علل الشرایع و عیون اخبار الرضا از ابی محمد عطار، از محمد ابن احمد، از موسی ابن عمر، از ابن سنان، از ابو سعید قمات، از بکیر ابن اعین روایت است که قال لی ابو عبدالله علیه السلام هل تدری ما کان الحجر؟ قال قلت لا. بکیر ابن اعین می گوید حضرت صادق علیه السلام از من پرسیدند آیا می دانی حجرالاسود چه بوده است؟ گوید من گفتم نه. قال کان ملکن عظیمن من عظماء الملائکة عند الله عز وجل فلما اخذ الله من الملائکة المیثاق کان اول من آمن بهی و اقر ذلک الملک فاتخذه الله امینا علی خلقه فالقمه المیثاق و اودعه عنده. حضرت فرمود فرشته‌ای بوده است از فرشتگان بزرگ در نزد خداوند عزوجل. چون خداوند از فرشتگان عهد و میثاق گرفت، اولین کسی که ایمان به خدا آورد و اقرار کرد این فرشته بود. بنابراین خداوند او را امین خود بر خلائقش قرار داد و میثاق را در او وارد کرد و به عنوان امانت و ودیعت نزد او سپرد. و سپس آن حضرت داستان مفصل آن را بیان می کنند و در آخر روایت می فرمایند ولم یکم فیهم اشد حبا لمحمد و آل محمد من فلذلک اختاره الله عز و جل من بینهم و القمه المیثاق فهو یوم القیامت و له لسان ناطق و عین ناظره یشهد و لکل من وافاه و الازال کلمکانه و حفظ المیساق. و در میان فرشتگان هیچ فرشته‌ای نبود که محبتش از آن حجر به محمد و آل محمد بیشتر باشد و بر این اساس خداوند او را از میان سایر فرشتگان اختیار کرد و میثاق را به او داد. پس حجرالاسود در روز قیامت می آید در حالی که زبانی دارد گویا و چشمی بینا و گواهی می دهد برای هر کسی که به او در این مکان برخورد کرده است و به نزد او آمده است و عهد و میثاق را در نزد او استوار نموده است. 2. در اختصاص مفید با سند متصل خود روایت می کند از حضرت باقر علیه السلام که چون حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام شهید شدند، محمد ابن حنفیه فرستاد به دنبال حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام و با او در خلوت نشست و سپس گفت: ای برادرزاده من، می دانی که رسول خدا منصب امامت و وصایت را بعد از خود به علی ابن ابی طالب علیه السلام واگذار کرد و پس از آن به حسن ابن علی و پس از آن به حسین علیه السلام و پدر تو کشته شد و در امر امامت و وصایت وصیتی ننموده است و من عموی تو و همشاخه پدر تو هستم و در سن من و تقدم من این که ولادت من از علی بوده است و من در امر خلافت و امامت در حالی که تو جوان هستی سزاوارترم و بنابراین در امر امامت و وصیت با من از در مخاصمه و منازعه وارد نشو و از من دوری مکن و در جانبی جداگانه مایست. حضرت سجاد فرمودند: ای عمو، از خدا بپرهیز و چنین ادعایی را که برای تو حق نیست مکن. به درستی که من تو را اندرز می دهم که از جاهلان نبوده باشی. پدر من در امر امامت وصیت به من کرده است قبل از اینکه عازم رهسپاری عراق گردد و در این امر یک ساعت قبل از شهادتش نیز با من عهد بسته است و اینک سلاح رسول الله در نزد من است. بنابراین تو متعرض این امر مشو که من بر کوتاهی عمر تو و تشتت احوال تو در صورت تعرض نگرانم. و چون حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه صلح نمود، خداوند تبارک و تعالی خودداری کرد که امامت و وصایت را در غیر از اولاد حسین علیه السلام قرار دهد و اگر تو می‌خواهی بر این امر واقف گردی، بیا با هم به نزد حجرالاسود برویم و شکایت و تحاکم به سوی او بریم و از او پرسش کنیم. حضرت باقر می فرمودند: این گفتگو بین آن دو در مکه واقع شد و هر دو با هم آمدند تا در مقابل حجرالاسود قرار گرفتند و در این حال حضرت سجاد فرمودند: ای عمو، به سوی خدا تضرع و ابتهال کن و از او بخواه که این سنگ را برای تو به سخن درآورد و پس از آن درباره ادعایی که می‌کنی از او بپرس. محمد ابن علی یعنی ابن حنفیه شروع کرد به ابتهال و تضرع به خداوند متعال در دعای خود و از خدا خواست که حجرالاسود را به گفتار آورد و پس از آن سنگ را مخاطب قرار داده و پرسش خود را از او کرد و سنگ جوابی نداد. حضرت سجاد فرمودند: ای عمو، اگر وصی و امام بودی این سنگ جواب تو را می داد. محمد ابن حنفیه گفت: ای برادرزاده من، تو پرسش کن. در این حال حضرت علی ابن الحسین به آنچه می خواستند دعا نمودند و خدا را خواندند و سپس گفتند: به حق آن خداوندی که در تو میثاق انبیا و اوصیا و میثاق تمام مردم را قرار داده است، اینکه امام و وصی بعد از حسین را برای ما بازگو کنی. در این حال حجرالاسود چنان به جنبش درآمد که نزدیک بود از جای خود کنده شود و سپس خداوند آن را به زبان عربی فصیح آشکار و روشن به سخن درآورد و او گفت بار پروردگارا وصیت و امامت بعد از حسین ابن علی علیهم السلام برای علی ابن الحسین ابن فاطمه بنت رسول الله است. محمد ابن حنفیه از این مشاهده مراجعت کرد و می گفت علی ابن الحسین علیهم السلام. 3. ابن عبدالحدید از ابو سعید خدری روایت می کند قال حججنا مع عمر اول حجت حجها فی خلافته فلما دخل المسجد الحرام دنا من الحجر الاسود فقبله واستلمه فقال انی لاعلم انك حجر لا تزر ولا تنفع ولولا انی رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك واستلمك لما قبلتك ولا استلمتك. ابو سعید خدری گوید ما با عمر در اولین حجی که در زمان خلافتش کرد حج کردیم. چون عمر داخل مسجد الحرام شد به حجرالاسود نزدیک شد و آن را بوسید و به آن دست مالید و سپس گفت من حقا می دانم که تو یک سنگی بیش نیستی، نه نفعی از تو ساخته است و نه ضرری، و اگر من نمی دیدم که رسول الله تو را می بوسد و دست به تو می مالد، هر آینه من هیچگاه تو را نمی بوسیدم و دستهای خود را به تو نمی سودم. فقال له علی علیه السلام بلا یا امیر المؤمنین انه لیزر و لینفع ولو علمت تأویل ذالک من کتاب الله لعلمت ان الذی اقول لک کما اقول. در این حال علی علیه السلام فرمود ای امیر مؤمنان، این سنگ هر آینه نفع می دهد و ضرر می رساند و اگر تو می دانستی تأویل آنچرا که من می گویم از کتاب خدا، هر آینه می دانستی که آنچرا من می گویم همان است که من می گویم. قال الله تعالی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خداوند تعالی می فرماید و یاد بیاور ای پیامبر آن زمانی که خداوند ذریه بنی آدم را از پشتهایشان بیرون کشید و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند آری. فلما اشهدهم و اقروا له به انه الرب عز و جل و انهم العبید کتب میثاقهم فی رقه ثم القمه هذا الحجر و ان له لعینین و لسانا و شفتین یشهد بالموافات فهو امین الله عز و جل فی هذا المکان. و چون آنان را بر امر توحید گواه گرفت و آنها اقرار و اعتراف کردند به آن که خداوند پروردگار صاحب عزت و جلالت است، این عهد و پیمان را بر روی پوست نازکی نوشت و به این سنگ یعنی حجرالاسود خورانید. آگاه باش ای عمر که این سنگ سیاه دو چشم دارد و یک زبان و دو لب دارد و در روز قیامت گواهی به برخوردها و آمدنهای مردم بدین جا می کند و این سنگ امین خدای عز و جل در این مکان است. فقال عمر لا ابغانی الله به ارض لست بها یا ابوالحسن. عمر گفت ای ابوالحسن، خداوند مرا در جایی که تو نباشی زنده نگذارد. مجلسی رضوان الله علی بعد از نقل این داستان فرموده است این داستان را غزالی در کتاب احیاء العلوم آورده است و بخاری و مسلم در صحیحین خود آوردند، ولی ذیل آن را که تنبیه امیرالمؤمنین به عمر است نیاوردند. و ابن تیمیه در منهاج السنه از جانب عمر اعتذار جسته که این گفتار عمر به حجر الاسود که تو نفعی و ضرری نداری بر اساس حقیقت نبوده، بلکه روی مصلحت و سیاست بوده است، چون کافران و مشرکانی که تازه وارد در دین اسلام شده بودند و به عبادت احجار و تعظیم و تکریم سنگها به امید نفع و از ترس پیدایش ضرر خو گرفته و الفت داشتند بسیار بودند، و این کلام عمر به جهت آن بود که آن مشرکان خود را شریف و عزیز ندانند و بدین عملشان برای خود مکانی رفیع و منزلتی عالی قائل نشوند. لیکن روایت ابن ابوالحدید این اعتذار را باطل می کند، زیرا بعد از آن که حضرت عمر را از سر بوسیدن و استلام کردن مطلع کردند و تأکید کردند که این سنگ دارای بهره و زیان است، عمر جهت اعتذار خود را در کلامش بیان نکرد و نباید بگوید ای ابوالحسن من زنده نباشم در زمینی که تو در آنجا نباشی، زیرا که ظاهر این گفتار گفتار کسی است که جاهل بوده و اعتراف به خطا کند، و تتمه این روایت را حذف کردند برای آنکه از اعتذار عمر متمکن باشند. 4. محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از ابن ابی عمیر و صفان از معاویه ابن عمار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کنند که فرمود چون به حجر الاسود نزدیک شدی دو دست خود را بلند کن و حمد و ثنای خداوند را به جای آور و بر پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد درود بفرست و از خداوند بخواه که از تو قبول کند و سپس حجر الاسود را استلام کن، دست و صورت خود را به آن بمال و آن را ببوس، و اگر نتوانستی آن را ببوسی آن را استلام کن و با دست خود به آن بمال، و اگر نتوانستی آن را با دست خود استلام کنی با دست خود به آن اشاره کن و بگو اللهم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابك و علا سنت نبیک، بار پروردگار من امانت خود را سپردم و پیمان خود را استوار ساختم به جهت آن که برای من گواهی به وفای عهد و میثاق دهی، بار پروردگار من کتاب تو را تصدیق نمودم و سنت پیامبرت را پذیرا شدم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله، آمنت بالله و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزا و عبادت الشیطان و عبادت کل ند من دون الله، شهادت می دهم که خداوندی جز تو نیست، یگانه هستی و انباز نداری، و اینکه محمد بنده تو و فرستاده توست. من به خدا ایمان آوردم و به جبت و طاغوت کافر شدم و به لات و عزا و عبادت شیطان و عبادت هر شریکی سوای الله کافر شدم. و نیز از کلینی از عده‌ای از اصحاب از احمد ابن ابی عبدالله از احمد ابن موسی از علی ابن جعفر از محمد ابن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استلم الركن فانه یمین الله فی خلقه یصافه بها خلقه مصافحة العبد او الدخیل و یشهد لمن استلمه بالموافاه. رسول خدا فرمود رکن را که حجرالاسود است استلام کنید، چون او دست خداست در بین بندگانش که با آن با مخلوقاتش مصافحه می کند، مانند مصافحه‌ای که با بنده خود و یا با پناهنده خود می کند. و آن حجر نسبت به کسانی که او را استلام می کنند در روز قیامت شهادت به برخورد و ملاقات و وفای به عهد و میثاق می دهد. باری، مساجد مختلف فی حد نفسه دارای یک درجه از اهمیتند و اختلاف آنها از نقطه نظر شرافت عارضی است که بدانها داده شده است. شرف کعبه و مسجد الحرام به علت انوار معنویه بانیان آن حضرت ابراهیم و اسماعیل بوده که آن زمین و آن بنا را جان داده و روح داده و فضیلت بخشیده است. مسجد خیف و مسجد النبی به واسطه شرافت عابدین و ناسکین در آنها که حضرت اسماعیل و اسحاق و سایر انبیا و حضرت رسول الله بوده اند مشرف به فضیلت و کرامت شده اند. قبر حضرت سید الشهدا و تربت آن حضرت و زمین کربلا به برکت بدن مطهر و علقه مثالیه آن حضرت به آن زمین فضیلت پیدا کرده است. نه آن که زمین فی حد نفسه دارای شرافت بود و خدا خواست که آن حضرت در آن زمین شریف مدفون شوند و در اثر برکت آن زمین متبرک گردند. این مطلب خلاف واقع است. باده از ما مست شد، نی ما از او. قالب از ما هست شد، نی ما از او. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. در کافی از ابن ابی عمیر از بعضی از اصحابش روایت می کند که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لأکره الصلاة فی مساجدهم، فقال لا تکره فما من مسجد بنی الا على قبر نبی و وصی نبی قتل فأصاب تلک البقعة رشة من دمه فأحب الله تعالى ان یذکر فیها فأد فیها الفریضة و النوافل وقض فیها ما فاتک. میگوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم برای من ناخوشایند است که در مساجد آنها که منظور مساجد عامه و اهل تسنن است نماز بخوانم. حضرت فرمودند ناخوشایند نباشد، چون هیچ مسجدی از مساجد بنا نمی شود مگر بر قبر پیامبری و یا وصی پیامبری که کشته شده باشد، و چون یک رشه از خون او یعنی مقدار کم و اندک در آن زمین اصابت کرده باشد، خداوند تعالی دوست دارد که به برکت آن رشه از خون آن پیامبر و وصی پیامبر مقتول در آن بقعه نام او برده شود. نمازهای واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو فوت شده است قضا کن. مرحوم علامه سید مهدی بحرالعلوم در منظومه خود فرموده است اکثر من الصلاة فی المشاهد خیر البقاء افضل المعابد. در مشاهد مشرفه قبور ائمه طاهرین علیهم السلام نماز بسیار بخوان، چون این مشاهد بهترین بقاء روی زمین است و با فضیلت ترین معبدهای عبادت حضرت احدیت است. لفضل اختیارت لمن بهن حل ثم بمن قد حلها سم المحل. به واسطه فضیلت و شرافتی که در اثر آن کسی که در آنجا حلول کرده و در آن اماکن فرو رفته و آنجا را مقبره و مزجع خود قرار داده است، این اماکن اختیار انتخاب شده است و پس از مدفون شدن و داخل شدن در زمین آن محل در اثر شخص مدفون دارای ارزش شده است و علو مقام پیدا نموده است. و سر رفی فضل صلات المسجد قبر لمعصوم بهی مستشهد و سر و علت فضیلت نماز خواندن در مسجد آن است که در آنجا قبر معصومی است که به درجه شهادت رسیده است. به رشت من دمه مطهره طهره الله لعبد ذکره و از قطرات خون پاک و پاکیزه او که بدانجا ریخته است خداوند آن محل را برای بنده متذکر به ذکر خود پاکیزه و محل عبادت خود قرار داده است. در مصباح الشریعه در باب 43 که درباره مشیه است از جمله گوید فانه قد جاء فی الخبر ان المواضع التي یذکر الله فیها و علیها تشهد بذلک عند الله یوم القیامه و تستغفر لهم الى ان يدخلهم الله الجنه. در روایت چنین وارد شده است که مکانهایی که در آنها و بر روی آنها ذکر خدا برده شده است در روز قیامت شهادت می‌دهند در پیشگاه خداوند و پیوسته برای زاکرین در آن مکانها طلب مغفرت می‌کنند تا زمانی که خداوند آنها را در بهشت داخل کند. باری به طور کلی شرافت امکنه و ازمنه به واسطه شرافت حال در آن زمانها و مکانهاست که گفتند شرف المکان بالمکین و آن ارواح طیبه اولیاء خدا و پیامبران و اوصیای آنان آن محل را پاک و پاکیزه و منور می کند و شایسته تحمل اعمال عبادی مردم و این نورانیت محل در اثر همان ادراک و شعور آن است، چون در عوالم معنا علم نور است و هرچه درجه ادراک زمان و مکان قوی تر باشد نورانیتش بیشتر است، چون مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد قبا و مسجد خیف و مساجد اطراف قبور معصومین و همچنین شرافت جمعه و شب و روز آن و ایام و لیالی ماه رمضان و ایام معدودات و ایام معلومات و عید فطر و عید اضحا و عید غدیر و نیمه شعبان و امثالها همه به واسطه شرافت آن افرادی است که این ایام و لیالی بدانها منسوب است و از شرف حال شرافت به زمان محل و به مکان محل سرایت نموده است. بعضی از مساجد معلوم و مشهود است که نورانی است و انسان در داخل آن احساس نشاط و سبکی و روحانیت می کند و این به واسطه خلوص نیت سازنده مسجد و معمار و کارگران و نمازگزاران در آن است که وجدانن فضای معنوی مسجد را نورانی می کند و سقف و دیوار و زمین را زنده و با شعور می گرداند، گرچه عامه مردم از این سر بی خبر باشند. مرحوم آیت الله جمال العارفین حاچق جواد انصاری همدانی اسکنه الله و بهبوحت جنانه می فرمودند روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در پشت سر او صف بسته و به او اقتدا نمودند و این پیرمرد خود ابداً از این صفوف فرشتگان اطلاعی نداشت. من دانستم که این پیرمرد برای نماز خود اذان و اقامه گفته است، چون در روایت داریم کسی که در نمازهای واجب یومیه خود اذان و اقامه هر دو را بگوید دو صف از ملائکه و اگر یکی از آنها را بگوید یک صف از ملائکه به او اقتدا می کنند که درازای آن فیما بین مشرق و مغرب باشد. این از آثار قهریه ملکوتیه اذان و اقامه است، گرچه اذان گویان و اقامه گویان خود مطلع نباشند. همچنین از آثار قهریه خلوص نیت و درجات قرب نمازگزاران و مناجات کنندگان پاکی محل و طهارت و نورانیت مکان و زمان می گردد. کوه طور به علت تجلی نور حق در موسای کلیم منور شد و کوه سائیر و جبل فاران و بیت ایل و بئر سبع و بقیه محلهای نورانی و معبدهای اولیاء خدا به واسطه تجلی نور حق در حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در حضرت عیسی و اسحاق و یعقوب و سایر انبیای گرامی مطهر و منور گردیده است.